سلام و وقتتان بخیر به مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. قرار است امروز هیئت از طالبان به رهبری معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان ملا عبدالغنی برادر به هدف شرکت در 16 نشست اقتصادی کازان به جمهوری تاتارستان سفر کند. یک منبع در وزارت خارجه طالبان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفته که در حاشیه نشست کازان، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه برگزار خواهد شد. نشست کازان که به عنوان نشست روسیه و جهان اسلام شناخته شود از 12 می آغاز شده و تا 18 می ادامه خواهد داشت. فرم کازان یک نشست بین المللی اقتصادی است که هر سال به میزبانی روسیه برگزار می شود و هدف آن گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان روسیه و اکثر کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای عضو سازمانهای همکاری اسلامی است. وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با نماینده ویژه اروپا برای آسیای مرکزی در مورد افغانستان و منطقه گفتگو کردند. وزارت خارجه ازبکستان روز گذشته در بیانیه گفته که اسمت الله ایرگاشف و ادواردوز درباره راه‌های جلوگیری از بحران بشری در افغانستان بحث کردند. آنها همچنان موضوع رساندن کمک‌های بشری از طریق بندر ترمز به افغانستان را بررسی کردند. اتحادیه اروپا گفته که ادواردوز در این نشست علاقه‌مندی خود را به گفتگوهای سازنده در باره افغانستان نشان داده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید که فردا در انقره پایتخت ترکیه منتظر دیدار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهد بود. زلنسکی روز گذشته در کیف به خبرنگاران گفت که او از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که اکنون در سفر به شرق میانه است نیز در این گفتگوها دعوت کرده است. از سوی دیگر ترامپ روز گذشته در پایتخت عربستان سعودی گفت که گفتگوهای احتمالی میان ترکیه و روسیه نتایج خوبی در پی داشته. و اینکه در شهر احمدآباد هند مقامات شهری برای کاهش اثرات هوای گرم تابستان در ایستگاه‌های بس پرده‌های ساخته شده از کاه و آپاش را نصب کردند و در کنار از این سقف‌های خانه‌های فلزی را با رنگ‌های روشن که کمتر گرما را جذب می‌کند رنگ‌آمیزی کردند. این اقدامات ساده اما مؤثر دمای داخل خانه‌ها را تا 5 درجه کاهش داده و موجب آسایش مردم شده. این طرح که در سال 2013 ارائه شد اکنون در سراسر هند و جنوب آسیا در شفاخانه و ادارات دولتی اجرا می شوند. افزایش گرما برای میلیون ها نفر در هند مشکل ساز است. در احمدآباد دمای هوا امسال به 42 درجه سانتیگراد رسیده. این در حالی است که پس از موج گرمای مرگبار در سال 2010 که جان بیش از 1300 تن را گرفت، این شهر نخستین برنامه را در مقابل گرما در جنوب آسیا تدوین کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شمار از استادان زن در پوهنتون کابل میگویند که از سوی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدن. یکی از آنان به ما گفت:
اما حالا تنقید شدیم که نه ترفیع میتونیم نه مقاله چاپ میکنیم و هیچ چیز حتی از رسمیت کنار زده شدیم.
هشدار طالبان در مورد کنترل استفاده از کاربران از رسانه‌های اجتماعی. در همین حال یک فعال مدنی در مورد پیامد این اقدام طالبان میگوید:
پیام میخوانم یارکی که برخلافشان گپ بزنم مرا پردن دوستا هستند که محاکمه شدند، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک بکردن.
UNDP میگوید که عدم مسئولیت قضایی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته و در همین حال یک زن در افغانستان از شرایط بد اقتصادیش میگوید:
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و موجه ما کار میکردیم، حال بودجه از ضعیف شد. یک تعداد خانمایی که جواب دادن از جمله از خانما مخالم هستم.
در کنار مطالب دیگر از جهان به شما میگوییم که رئیس جمهور اوکراین میگوید فردا در انقره منتظر دیدار با پوتین است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز چهارشنبه 24 ثور 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 14 می سال 2025 میلادی، شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستیم. شماری از استادان زن در پوهنتون کابل می گویند که از سوی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این هم خانه نشین بودند و 5000 افغانی معاش دریافت می کردند، اما اکنون به آنان اطلاع داده شده که از بستهایشان تنقیص شدند. حکومت طالبان به تازگی در مورد ابراز نظر نکرده. شماری از فعالان بخش آموزش هم می گویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت می سازد که طالبان هیچ اراده برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. بیشتر بشنوید.
در حالی که محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد، شماری از استادان زن در پوهنتون کابل می‌گویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان تنقیص کرده است. این استادان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این موضوع روز شنبه برای آنان به طور شفاهی ابلاغ شده است. یک استاد زن در این پوهنتون که تا مقطع دکترا تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که همزمان تمامی استادان زن در پوهنتون کابل از وظایفشان تنقیص شدند.
بر ما اول داده شده که از طریق وزارت مکتوب آمده، اما مکتوب بر ما نشان نداد، فقط لیست اعلان کردن که شما تنقیص شدیم. هرچند که ما در خانه بودیم، اما شامل رسمیت بودیم. ما میتونستیم که مقاله در ژورنال‌های ملی و بین المللی چاپ کنیم و ترفیعات خود پروسش پیش ببریم، اما حالا تنقیص شدیم که نه ترفیع میتونیم نه مقاله چاپ میکنیم و هیچ چیز، حتی از رسمیت کنار زده شدیم.
یکی دیگر از استادان زن در پوهنتون کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان خانه نشین ساخته شد و پیش از این مبلغ 5000 افغانی معاش دریافت می کرد، اما حالا از وظیفه‌اش برکنار شده است.
متاسفانه زیادی از اساتید تا تنقیص کردن، اولی که معاششان کم کردن 5000 افغانی شد، بعدش تنقیص کردن. خود من از اون جمله هستم و حکومت فعلا حکومتی است که کوشش میکنن که در کل خانما را حذف کنن از جامعه، بخصوص از جامعه اکادمیک. به دنبال یک بهانه هستن، یا اضافه بس گفته یک بهانه کرده خانما را از جامعه حذف میکنن و تنقیص افغانی.
در این حال مسئول یک پوهنزای در پوهنتون کابل که نخواسته از او در گزارش نام برده شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که این تنقیصات شامل شمار از استادان زن و مرد در این پوهنتون است. این در حال است که حدود 3 هفته قبل یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از میان 19000 بست در چوکات این وزارت، حدود 4500 بست شامل لیست تنقیص شدند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این با تایید تنقیص در برخی ادارات ملکی تحت کنترل حکومت طالبان آن را یک اقدام معمولی خوانده، گفته که هدف آن جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. شماری از فعالان بخش آموزش میگویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت میسازد که طالبان هیچ اراده‌ای برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. حمید بیت الله، استاد پیشین پوهنزای ژورنالیسم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویورک، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
این کار ثابت می‌سازد که طالبان نه تنها حقوقی بر زنها قائل نیستند، بلکه فرصت‌هایی را که آنها از قبل داشتند از آنها می‌گیرند. همچنان این کار طالبان ثابت می‌سازد که دعوی طالبان که می‌خواهند برای بازگشت خانم‌ها و دختران به تحصیلات عالی روی برنامه کار بکند و پلان دارد، این دعوا پوچ و دروغ است.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های بر مشارکت اجتماعی زنان از سوی حکومت طالبان اعمال شده است. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد، رفتن آنان به پوهنتون نیز در اواخر سال 2022 منع شد و همچنان زنان اجازه کار را در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را می‌شنوید. کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه از روز سه‌شنبه میزبان 16مین دور فرم کازان با موضوع روسیه و جهان اسلام است. دو منبع آگاه بر رادیو آزادی گفتند که برخی از هیئت بلند رتبه طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و چند تن از مقامات دیگر طالبان در این نشست شرکت کردند. همکار گفتگوی داشته با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، و از او پرسیده که اشتراک طالبان در این نشست به چه معناست؟
خدمت شما عرض شود که روسیه خوب در وضعیتی که قرار داره میخواهد که با یک تیر چندین فاکتر را شکار بکنه. شما میفهمین که تحریم‌های غرب نه تنها کم نشده علیه فدراسیون روسیه در رابطه با منازعه‌ای که در اوکراین جریان دارد، بلکه در بعض مسائل یا در بعض موارد حتی افزایش هم یافته. به اون خاطر توجه فدراسیون روسیه پیوسته به طرف به اصطلاح جنوب جهانی پیوسته متمرکز شده و کوشش میکنه که در اینجا همیاری یا متحدین یا پارتنرهای خود بیشتر بسازه که تا حد زیاد موفق هم هست. پلتفرم‌های مثل تانهای، مثل بریکس، مثل اتحادیه اقتصادی روسیا، سازمان پیمان امنیت دست جمعی، فروم اقتصادی سنگ پیتربورگ و بالاخره فروم اقتصادی قازان. این توجه فدراسیون روسیه به طرف جنوب جهانی است و تصادفی هم نیست که نام زیر روسیه و جهان اسلام گذاشتن، که یعنی در ترتیب نفوذ خود، تاثیر خود، اشتراکیات خود و شمول اشتراکیات اقتصادی و سیاسی طبیعتاً بیشتر بسازد.
خود امی قازان، شهر قازان، پایتخت جمهوریت تتارستان چه اهمیت داره برای تدبیر این نشست و چرا مسکوی را انتخاب کرده؟
انتخاب ای هم تصادفی نیست. روسیه در سالهای اخیر، اصلا در ده سال اخیر پیوسته کوشش کرده که جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه را مخصوصا مسلمان نشین بسیار فعال بسازه، وارد تعاملات اقتصادی، سیاسی، منطقوی و فرامنطقوی خود بسیار داخل بسازه، از جمله امی تاتارستان، داغستان، باشکرتستان که پایتختش اوفا است و سایر جمهوریت های مسلمان نشین که یا هم فعال شوند در زندگی سیاسی اقتصادی فدراسیون روسیه. و در قسمت این که چون حال خوب در افغانستان هم یک حاکمیت اونو میبینیم که بسیار خود مذهبی و شرعی میگه، از این دیدگاه هم بسیار مهم است. و قسمت که شما آگاهی دارین با این فورم سران کشورهای اسلامی هم دعوت شده.
جانباز صاحب، از نظر شما چه فکر میکنین که هیئت طالبا که به رهبری ملا عبدالغنی برادر رفته، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، چه اهدافی را در این نشست دنبال خواهد کرد از نظر شما؟ و روسیه چی میخواهد از ملاقات ها با هیئت طالبان؟
خب روسیه اهدافش تا حد روشن است. روسیه میخواهد که از این طریق داخل مدیریت فعال در منطقه شود، از طریق افغانستان و هم داخل خود طالبان نفوذ خود بیشتر بسازه، قوی‌تر بسازه، چنانچه تعاملاتشان بسیار اعلی همه جانبه است، به سطحی که وعده دادن که حتی سفیر گروه حاکم میپذیرند آینده بسیار نزدیک. ضمناً در خزان سال پار سوی منظورم است اعلان شد که زمیر کابولوف لااقل خبر داد که جلسه اما کمیسیون بین الحکومتی افغانستان و روسیه که پس از سقوط جمهوریت معلق مانده و متوقف شده بود کارش، این کار خود دوباره از سر خواهد گرفت. خب طالب فقط دو چیز پیوسته انتظار داره: به رسمیت بشناسید ما را و به این سرمایه گذاری کنید. در قسمت سرمایه گذاری روسیه بدون شک پلان های خود داره. همین چند قبل روسیه اعلان کرد که حاضر است همراه ازبکستان یک جای در پروژه ترانس‌افغان اتری مشترک سهم بگیره، همچنان در پروژه تابی و همچنان در سایر برنامه هایی که در داخل افغانستان میتونه جای داشته باشد، به شمول پروژه هایی که قبلا در ترتیب وجود داشته و ایجاد شده بود از طرف اتحاد شوروی سابق، یک تعدادشان احتمالاً که دوباره احیا شوند به شمول شهرهای سالنگ و تونل‌های دیگه که در امتداد از اون میتونن ایجاد شون و خود ساخت مجدد اشارات که در حالتش بسیار زیاد خراب است و سایر پروژه ها برنامه های ترکیب شده که یک تعدادشان اونا ما شما نام گرفتم ولی یک تعداد دیگه شنوز درست اعلان نشده، روشن نشده. فکر میکنم که در نی فورم قازان از او هم یاد خواهد شد.
گزارش ها میرسانه که هیئت طالبان توسط طایره چارتر رفته و دو بر علاوه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء وزیر اقتصاد نورالدین عزیزی هم هستند و حمیدالله اخوندزاده سرپرست ترانسپورت و هوانوردی ملکی و همچنین اداره تعلیمات تکنیکی هم گفته که هیئت از طرف اونا هم رفته به روسیه. سوال اخیر میست که نزدیک شدن رابط طالبان با مسکو چه تأثیر روی رابط بین المللی و منطقوی آنها خواهد داشت؟
خب ببینین، رقابت پتو آشکار خوب وجود دارد بین کشورهای منطقه و فرا منطقه، مخصوصا در این راستا رقابت در جهت افغانستان بین روسیه، چین، ایران از یک طرف و کشورهای اروپای غربی و امریکا و کانادا از دیگر طرف. دو کشور ما از این دایره لاقل فعلا خارج میکنم، پاکستان و هند، چون یا آجنده های بخصوص خود دارن برابطه با افغانستان، لیکن در کل بین کشورهای همسایه افغانستان که من نام گرفتم و کشورهای مرکزی و کشورهای غرب این رقابت وجود داره و این رقابت توان چی پت چی آشکار حال پس از سفر یه حیات به مسکو بیشتر میشه. ببینیم که طالبا خود همیشه از توازن گپ میزنن و از اقتصاد محور بودن گپ میزنن. ببینیم که تا کدام حد این گروه خواهد توانست این می توازن در کتیب مدیریت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گفتگوی را شنیدید با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، که در مورد فرم کازان و اشتراک هیئت از طالبان در این نشست صحبت میکرد و اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که فردا در انقره پایتخت ترکیه منتظر دیدار مستقیم با ولادیمیر پوتین خواهد بود و تنها با او گفتگو خواهد کرد. زلنسکی روز سه‌شنبه در کیف به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در حال حاضر در سفر به شرق میانه است را نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت کرده، چرا که قصر سفید و متحدان اروپایی تلاش دارند راه برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنند. رئیس جمهور ترامپ که پس از امضای توافقنامه تاریخی با دولت عربستان سعودی در ریاض سخن می گفت، اظهار داشت که مذاکرات احتمالی این هفته میان اوکراین و روسیه در ترکیه می تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد. او گفت که وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در میان مقامات ارشد آمریکایی خواهد بود که برای گفتگو درباره پایان جنگ روسیه به ترکیه سفر می کند. اما زلنسکی به صراحت اعلام کرد که برای هر گونه پیشرفت پوتین باید شخصا در این نشست حضور داشته باشد. او افزود که اگر پوتین تصمیم بگیرد به استانبول بیاید، جایی که در ابتدا برای برگزاری نشست تعیین شده بود، او نیز به آنجا خواهد رفت. زلنسکی گفت که اگر پوتین گام بردارد و اعلام کند که آماده آتش بس است، این راه را برای گفتگو درباره همه شرایط لازم برای پایان دادن به جنگ باز خواهد کرد. در پایان هفته پوتین پیشنهاد کرد که مذاکرات روز 15 می در استانبول برگزار شود و زلنسکی با این پیشنهاد موافقت کرد، اما کرملین تاکنون حضور رئیس جمهور روسیه را تاکنون تایید نکرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران در مسکو گفت که هر زمانی که رئیس جمهور این را ضروری بداند آنها اطلاع رسانی خواهد کرد و افزود که روسیه همچنان برای گفتگو آماده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که پوتین جرأت حضور در نشست را نخواهد داشت، زیرا روسیه می‌خواهد زمان بخرد. منابع رسانه آمریکایی گفتند که نمایندگان ارشد ترامپ، استیف ویتکوف و کیت کلاک، نماینده ترامپ برای اوکراین، برای شرکت در این مذاکرات به استانبول سفر خواهد کرد، در حالی که مارک روبیو نیز قرار است برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو و همچنان این گفتگوها به ترکیه برود.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com، آدرس ماست. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP هشدار داده که عدم مسئولیت غذایی برای زنان و دختران در افغانستان به گونه چشمگیری در حال افزایش است. UNDP به تازگی در گزارش سالانه خود افزوده که مشارکت اقتصادی زنان به شدت کاهش یافته و تنها 7% از زنان شاغل هستند. در این حال شماری از زنان متشبس در افغانستان میگویند که فعالیت‌هایشان روز به روز کم رنگ تر می شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
نوریا نجفی زاده یکی از کارآفرینان بخش قالین بافی در ولایت بلخ است که میگوید یک کارگاه بزرگ قالین بافی دارد، اما در این اواخر به دلیل کاهش فعالیت ها ناچار شده شماری از زنان کارگر را از کار برکنار کند. او در مورد برادی و آزادی گفت
قسمت کارهای ما هم تغییرات آمده، آتخایش در بودیجه و بالا رفتن قیمت های ما میخوان سبب یعنی بیکاری زنان و کم شدن زنان در سکتور است و مجبور شدیم به دلیلی که بازار کار نیست، فروشات هم نیست، به میدلیل کارمندان را جواب دادیم این اعتداد شد دودی 35% کاهش پیدا کرده کارمندان ما.
یک بانوی دیگر در ولایت لوگر که نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در یک کارخانه تولید مربا، ترشی و آچار کار میکرد، اما از یک مبین طرف از وظیفه‌اش برکنار شده است.
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانمایی که کار میکردیم مانه ما 6000 افغانی ما شما بود موجه ما کار میکردیم. حال بودجه از وظایف شد، یک تعداد خانمایی که جواب دادن که از همون جمله از خانمام مخاطبم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سرد چارستیم.
این در حال است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP هشدار داده است که عدم مسئولیت غذایی برای زنان و دختران در افغانستان به گونه‌ای چشمگیر در حال افزایش است. UNDP روز سه شنبه 12 می در گزارش سالانه خود گفته که مشارکت اقتصادی زنان به شدت پایین ارزیابی شده و آمده که فقط 7% از زنان در افغانستان در مقابل 84% از مردان در بازار کار حضور دارند. در گزارش آمده است که این کاهش 16% نشان دهنده محدودیت های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که تنها 56% از خانواده ها در سال 2024 محیط زندگیشان را برای زنان و دختران ایمن توصیف کردند، در حالی که این رقم در سال 2022 میلادی 72% بوده است. گزارش همچنین از افزایش عدم مسئولیت غذایی در سراسر افغانستان خبر داده و افزوده که 75% خانواده ها با عدم مسئولیت غذایی در این کشور دست و پنجه نرم می کنند که این رقم نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است. در گزارش آمده که افزایش از اینه های زندگی، کاهش درآمد و به ویژه قطع کمک های بشر دوستانه اثرات سنگین بر خانوارهای آسیب پذیر و ویژه خانواده هایی که سرپرستی آنان را زنان به عهده دارند بر جا گذاشته است. به اساس یافته های این گزارش 90% از تمامی خانواده ها و 97% از خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی می شوند در معرض مشکلات شدید اقتصادی قرار داشتند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های مختلف از جمله منع آموزش و کار بر زنان وضع شد و در این میان شمار از کارمندان ادارات دولتی و تمامی کارمندان ادارات غیر دولتی از کار منع شدند. زنان متشبث و خانواده های کم درآمد که در کارخانه های تولیدی کار می کردند پیش از این نیز بارها از مشکلات اقتصادیشان شکایت کرده و خواهان حمایت حکومت و نهادهای بین المللی شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مجله خبری ما به پایان میرسد و اما اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد این که هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه‌های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی به گفته آنان از این شبکه‌ها با واکنش و نگرانی شمار از شهروندان و کاربران و فعالان مدنی همراه شده. آنان مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خود سانسوری وادار کند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
یا میخواین هم یکی که برخلافشان گپ بزنن مورا پردن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود را کس کشیده نتانه. میخواین نمی نظام است به شکل سلطنتی و میراثی واقعی بانه و مردم گوشه و انزوا و کس گپ زدن نتانه، گفتن نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خود را بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه‌های اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه ای که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم و ایر هم پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانه. آزادی بیان هم میخوان که زیر پای کنن.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چی مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که به گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن به نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه‌های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می‌سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیبجویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او به رادیو آزادی گفت:
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردا انجام میدن، که ما امیدواریم به این مساله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مساله سرکوب بیشتر فکر کنه. خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان‌ها هم چنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من مسئولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منتها اون وقت چون نابلد بودم تا که ما لیندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد، اگر نشد دیچ. آن مگر نرم ایش هست و اگر او وقت برم حداقل ما یک ده فیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که ما نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، اما طوره که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در اون تقریبا بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کرده هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزدار شدم من برای خود گفتم تو وقتم خواست که ما در میدالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی ما در اینجا کار پیدا کنم. یک پاوست یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گفت زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که و در وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن دیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرساند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر ما زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پس که مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خوب او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما ایچ اصلا در روی خوب ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی اینستم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس آب داد. گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بسیار آرام آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستم رای ما و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی تن و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی اوقدر که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز بر روز البته شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خواندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کردم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یک خبرم می خواندم. در مکتبم ما می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیده کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم مقصدم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسونفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونان به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از اینکه فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم. ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم، با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتاب چه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریب رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را برای ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم. همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد. مگر او در بادپالویش میگفت اقتر خود بشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، قطع شار نبیاد. او بادپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره. و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی یک سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید. قسمی که اون فکر میکنه اونم هم فکر کنی، با همه چیز با اونمون نظر ببینی. یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و من اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، نه اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراز، این جایا میرفتیم همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم، باز بوده به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفته اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت. اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خوره. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه. قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید به صدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجال
اوائل 2000 هست.
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن. وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم. باز میگفت به پشتو، میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه گویم. باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کنا و یای خدا جالی گرفته بود. وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینو را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کدن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفتن. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کدن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. اگر امرایش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میتوان اینما قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بیپروهی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. گرچه حال روز به روز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دلی تو از ما خبر نداره، چه کستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سهر نداره، برو که دل تنده، برو که دستم نمر نداره، محبتی تو برگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنده. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، و شاخه ای سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه ای سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمر ندارد، محبتی تو برگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دلی تنها را به دست تو دادم، زیری پا کردی، این دلی تنها را دست تو دادم، زیری پا کردی، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمر ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگر، دلی تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمر ندارد،